هفته صبح وقت کابل. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شبکه مشارکت سیاسی زنان افغانستان روز گذشته از نروژ به خاطر دعوت کردن طالبان به نشست اسلو انتقاد کرد. در اعلامیه این شبکه آمده که نروژ از ناقضان حقوق بشر که زنان را از آموزش و کار محروم کردن دعوت کرده است. اعلامیه می افزاید که اعضای طالبان در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار دارند و از همین رو نباید اجازه سفر داشته باشند. روزنامه نشن پاکستان به تازگی خبر داد که مقام‌های بلندپایه کشورهای غربی و نمایندگان طالبان در ماه جاری میلادی در نشست در مورد افغانستان و میزبانی نروژ در اسلو پایتخت آن کشور شرکت می‌کنند. طالبان هنوز رسماً در این مورد چیزی نگفتند، اما در نشست اسلو فرم قبلی که در 23 جون سال 2022 برگزار شده بود از طالبان دعوت نشده بود. همچنین قرار است که شورای امنیت ملل متحد در 21 جون نشست را در مورد افغانستان برگزار کند. سازمان بین المللی مهاجرت IOM می گوید که مشغول ساخت 12 مرکز صحی در مناطق مسکونی در ولایت هلمند است. این سازمان دیروز در توییترش نوشت که این مراکز صحی به زنان و کودکان مناطق دور افتاده خدمات صحی ارائه خواهند کرد. این مراکز صحی با کمک صندوق جمعیت ملل متحد ایجاد می شوند که خدمات صحی را در دوران بارداری و پس از زایمان به زنان و نوزادان، کودکان و همچنان برای نوجوانان فراهم خواهند کرد. وزارت صحت عامه حکومت طالبان اخیراً گفت که از هر 10,000 کودک نوزاد 22 تن آنها به دلیل مشکلات مختلف صحی جانهایشان را از دست می دهند. سازمان صحی جهان گفته که 7,600,000 نفر در افغانستان به خدمات صحی نیاز مبرم دارند. کرکت بورد افغانستان بازی 5 روزه یا تست با بنگلادش را که امروز آغاز می شود بسیار مهم می خواند. سید نسیم سادات سخنگوی جدید کرکت بورد افغانستان دیروز در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مسابقه که امروز با تیم بنگلادش داریم مسابقه بسیار مهم است. افغانستان تا امروز 6 مسابقات تست بازی کردند که از جمله شان 3 مسابقات بردند و امروز قرار است که مسابقه 7 با بنگلادش بازی کنه و توقع است که این بازی را هم ببریم.
تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در سال 2019 در یک مسابقه تست در برابر بنگلادش برنده شده بود. افغانستان و بنگلادش 3 بازی 1 روزه یا 50 اووره و 2 بازی 20 اووره دارند. اولین بازی 1 روزه به تاریخ 5 جولای برگزار خواهد شد. از سوی دیگر تیم ملی فوتبال افغانستان مسابقه دیروز خود ضمن رقابت‌های مرکزی آسیا در برابر ایران را 6-1 باخت. تیم افغانستان اولین بازی خود در این سلسله مسابقات در برابر تیم میزبان قرقیزستان را نیز 1-0 باخته است. اردوی اردن از سرنگونی یک تیاره بدون سرنشین خبر داد. گفت که این تیاره در حال انتقال مواد مخدر از سوریه به شمال اردن بود. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اردن اعلام کرد که اجازه نخواهند داد که مناطق مرزی این کشور به میدان جنگ قاچاقبران مواد مخدر وابسته به ایران مبدل شود. کشور شاهی اردن شبه نظامیان مرتبط به ایران را که به باور این کشور از برخی واحدهای اردوی سوریه حمایت می‌کنند، به قاچاق مواد مخدر متهم می‌کند. دمشق می گوید که اقدامات را برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر در مناطق جنوبی انجام می دهد. سوریه نمی پذیرد که برخی از واحدهای اردوی این کشور با شبه نظامیان افراطی وابسته به ایران در ارتباط باشند. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین بعد از یک حمله راکتی مرگبار به شهر آبوییش روز سه‌شنبه گفت کشورهای خارجی به شمول شریکان کییف باید اقدامات شدید علیه شرکت‌های اتخاذ کنند که در دور زدن تحریم‌ها و تأمین قطعات راکتی به روسیه کمک می‌کنند. وی گفت که متأسفانه روسیه اکنون هم می‌تواند اجزای مهمی را که توسط شرکت‌های کشورهای مختلف ساخته می‌شود برای تولید راکت‌ها به دست آورد. رئیس جمهور زلنسکی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد گفت که یکی از راکت‌هایی که به کریوی ری شهرک آبایی وی دیروز اصابت کرد 50 جزء عمدتاً مایکرو الکترونیک داشت که در چندین کشور دیگر ساخته شده است. 11 نفر در این حمله کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. زلنسکی گفت شریکان کیف لست از شرکت‌ها را در اختیار دارند که به روسیه قطعات نظامی تأمین می‌کنند. پایان اخبار. هفت و پنج دقیقه صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی و همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود که در آن سوی استودیو نشسته به شما سلام می فرستد. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. محدودیت بر کار مهاجران افغان در ولایت فارس ایران.
وقتای اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، حتی دکانای ما را بسته کردن.
زنان و دخترانی که از آموزش و تحصیل محروم شده اند چرا به صنایع دستی رو آوردند؟
حالا مدت یک سال میشه که لیف میبافم و به بازار میفروشم. هفته سه لیف میبافم، لیف 20 افغانی بفروشم که باز دکاندار 10 افغانی فایده میگیره، باز او به 30 افغانی بفروشم.
سال روز مرگ احمد زاهر، هنرمند نامدار افغانستان.
خاک میخواند مرا هر دم بخیر.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفته‌وار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مقام های ایرانی در ولایت فارس اخیراً محدودیت کاری را بر مهاجران افغان وضع کردند. بر اساس این محدودیت پناهجویان افغان نمی توانند در ولایت فارس کسب و کار داشته باشند و اتباع ایرانی هم اجازه ندارند که افغانان مهاجر را استخدام کنند. آن عده از مهاجرین افغان که در مناطق مختلف فارس زندگی می کنند از این وضعیت نگرانند. فرشته نگاه موضوع را با جزئیات بیشتر دنبال کرده است.
حالا ما با این همه زحمت و تلاش که خود به ایران رساندم، با این همه دغدغه حیران ماندم که شکم خانواده خود چگونه سیر کنم و واقعا زندگی و شرایط برای من سخت شده.
فرزاد امیری است، یکی از مهاجرین افغان که به گونه قانونی در شهر شیراز ولایت فارس ایران زندگی می کند. او می گوید که تصمیم اخیر مقام های ایرانی در این ولایت زندگی او را دشوار ساخته است. این تصمیم باعث شده که امیری وظیفه‌اش را از دست بدهد و فعلا در بی سرنوشتی بماند. امیری در این مورد به رادیو آزادی گفت:
خود من در یک فروشگاه مصروف کار بودم که اندک حقوقی از او دریافت میکردم. متاسفانه بعد از اعلامی که 15 برج نشر شد، صاحب کار من به من اطلاع داد که دیگه نمیتونم اینجا کار بکنم و باید یک کار دیگه برای خود پیدا بکنم. از او خاطر من 5-6 روز میشه بیکارم. اکثر مغازه ها حتی تصمیم گرفتن تا دیگه اجناس را به مهاجر افغان به فروش نرسونن، بیشتر از اونها با برگه های اجار در مقابل مغازه ها خونوشن که از فروش اجناس به اتباعی خارجی مخصوصا افغان ها جدا معذوری و این نگران کننده.
به گفته افغان های مقیم ولایت فارس ایران، اعلامیه در 5 جون از سوی شاروالین ولایت نشر شد که بر اساس آن اجازه کار از مهاجرین افغان گرفته شده و تا به کارفرماهای ایرانی گفته شده که مهاجرین افغان را شامل کار نکنند. این تصمیم مشکلات فراوان را برای امیر حسین که از 12 سال در شهر شیراز ولایت فارس زندگی می کند ایجاد کرده است. او برای رادیو آزادی گفت:
این وقتای اخیر محدودیت ها آمده، بیخی الان وضعیت ما را خراب کرده، حتی دکانای ما را بسته کردن و ایش شرکه ایم که امرای میرانی بود، اینا را هم بیچاره را امرای ما این محدودیت که بالا از اونا هم وضع کرده. ولی نمی فهم چی کار کنیم، اینجا در بدر ایم و سرگردان میگردیم.
پس از این تصمیم مقام های ایرانی در فارس، یک نوار ویدیویی هم در شبکه های اجتماعی نشر شده که نشان میداد که برخی از مقام های محلی ولایت فارس مغازه هایی را که در آن مهاجرین افغان کار میکنند مهر لاک میکنند. در این نوار ویدیویی مهدی دهقان خلیلی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهر کوار ولایت فارس، به خبرنگار میگوید که این ممنوعیت بالای همه مهاجرین افغان قانونی و یا غیر قانونی تطبیق می شود. او در این ویدیو می گوید که 25 مغازه را در شهر کوار که تخطی کردن مهر لاک کرده است. یک تن از مهاجرین افغان که نمی خواهد نامش گرفته شود و در ولایت فارس زندگی می کند تاکید کرده که مهاجرین افغان تنها برای کارهای شاقه اجازه کار را در ایران دریافت می کنند.
صرف در بعضی از موارد کارهای بسیار سنگین و ثقیلی که خود جانب ایرانی و افرادی که طبع ایرانی هستن اونها را انجام نمیدن، برزو کارا اجازه داده میشه، دیگه اکثر کارها را از پیش اجازه گرفته شده. و
او این محدودیت جدید را با تنش‌های اخیر میان حکومت ایران و حکومت طالبان در افغانستان مرتبط میداند و میگوید که این تنش‌ها باعث شده که حکومت ایران بر مهاجرین افغان فشار وارد کند. تنش ها بین دو طرف در آخر ماه می زمان اوج گرفت که در درگیری میان مرزبانان ایرانی و طالبان، طرف های درگیر اعلام کردند که یک عضو نیروی طالبان و یک مرزبان ایرانی کشته و دو تن دیگر از مرزبانان ایرانی زخمی شدند. دو طرف همدیگر را با آغاز تیراندازی مقصر دانستند. این درگیری های مرزی اندکی پس از آن آغاز شد که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سفر به ولایت سیستان و بلوچستان در اوایل ماه می هشدار داده بود که طالبان عقبه ایران را بدهند و حرف او را جدی بگیرند. پس از برگشت طالبان در قدرت در آگست 2021، طالبان و مرزبانان ایرانی چند بار درگیر هم شدند.
در گزارش همکارم شنیدید که شمار زیادی از مهاجران افغان در ولایت فارس ایران وظایفشان را از دست دادند. با گفته این مهاجران به اساس اعلامیه 5 جون شاروال این ولایت اجازه کار از مهاجران افغان گرفته شده و حتی به کارفرمایان ایرانی گفته شده که مهاجران افغان را استخدام نکنند. محمد اسحاق اطمر آگاه امور سیاسی میگوید که این اقدام مقامات ایرانی خلاف نرمهای بین المللی است. فرشته نگاه با آقای اطمر گفتگو کرده و در آغاز ازش پرسیده که وضع محدودیت بر کار مهاجران افغان در فارس ایران چقدر نگران کننده است. وی در پاسخ چنین میگوید:
زمانی که محدودیت وضع میشه، در حقیقت ساحه کار بر مهاجر تنگ میشه و مهاجر مجبور از مکارهایی که لازم نداره که کار کنه به او دست میزنه و این یک نوع سوء استفاده از او وضع سیاسی است و در حقیقت یک نوع حالت استثمار است که از انسان ها برده میشه، یعنی از انسان بهره کشی میکنند و این بهره کشی چی در ایران باشد چی در پاکستان باشد، در گذشته ها افغان ها با این مواجه هستند و این هم امروز به خاطر زیست که اینا فشار بیشتر سر مهاجر وارد بسازند.
در ولایت فارس ایران به کارفرماها گفته شده که به خارجی ها به خصوص به افغان ها باید زمینه کار فراهم نکنن. این بر اساس قوانین بین المللی و منشورهای سازمان ملل متحد، این تصمیم شما به کدام نگاه میبینین؟
اصلا یک تصمیم نادرست است، به خاطر اینکه مهاجرین تحت یک قانون است در تمام دنیا و اداره مهاجرت مربوط ملل متحد، اینا در تمام جهان اینا مصروف هستن که کار میکنند و قوانین و مقررات از اینا توسط نمی کشورهایی که عضو نمی مؤسسات هستن قبول شدن و هیچ کشور حق نداره که مخالف قوانین و مقررات عمل بکنه با مهاجرین. شما میبینین کشورهایی که اینا با مهاجر ضرورت دارن از اینا بسیار خوب استقبال میکنن، امتیاز برشان میتن، زمینه و فرصت کار برشان مساعد میسازه، ولی در کشورهایی که اینا اصلا خودشان احترام به حقوق بشر و به انسانیت کمتر دارن یا اصلا ندارن، اینا از مجبوریت های مهاجر استفاده میکنن، کوشش میکنن به نحوی سر از اونا فشار وارد میکنن که از خدمات از اونا اینا برای بیشتر و دلخواه خود داشته باشن و بگیرن از اون.
شما از فشار ها یاد کردین، پس از تنش ها بین حکومت های کشورها همواره دیده شده که بالای مهاجرین افغان در کشور میزبان فشار وارد میشه، چرا؟
علتش ایست که مشکلات سیاسی که چی در پاکستان است و یا چی در ایران است، زمان که اینا مشکلات سیاسی دارن که دی حکومت طالبا، اینا مجبور میشن که فشار وارد میکنن سر مهاجرین، به خاطر اینکه میتونه یک وسیله فشار روی حکومت افغانستان باشه. اما فکر میکنم حکومت های مسئولیت پذیر امکان داره به این فشار تن بتن و قبول بکنن، اما حکومت هایی که مسئولیت پذیر نباشن اصلا به این فشار تن هم نمیتن و این کارا هم نیست، به خاطر از اینکه اصل قربانی این مهاجر است که اونمو مشکلات میبینه. و من فکر میکنم در این بخش تنها کسی که آسیب میبینه و قربانی میشه مهاجرین ماست.
محمد اسحاق اطمر، آگاه امور سیاسی، درباره وضعیت مهاجران افغان در ایران ابراز نظر کرد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
شماره دختران دانش آموز و محصلان زن در ولایات فرا و نیمروز که 2 سال می شود از سوی طالبان از رفتن به مکتب و پوهنتونها منع شدند، می گویند که برای رهایی از مشکلات روانی مجبور شدند که به صنایع دستی رو آورند. این گزارش با صدای یک دختر دانش آموز از ولایت نیمروز آغاز می شود.
حالا مدت 1 سال میشه که لیف می بافم و به بازار می فروشم. هفته 3 لیف می بافم، لیف 20 افغانی می فروشم که باز دکاندار در افغانی فایده می گیره، باز او به 30 افغانی می فروشم. خلاصه به این سختی زندگی سپری می کنم. امیدی بود که
فرزانه 21 سال مسئله سال دوم دپارتمنت جامعه شناسی پوانتون ایراد بود که طالبان پوانتون ها را برای دختران بستند. او که از ولایت نیمرود در جنوب غرب افغانستان برای تحصیل به ایراد رفته بود، میگوید که با شنیدن این خبر آرزویش با خاک یکسان شد.
به سمستر پنجم را پیدا میکردم که پانتونا بسته شد. انگار تمام آرمانها و تمام آرزوها و سختیها و تلاشهایی که انجام دادم همه به خاک دفن شد و ما هم با این همه آرزو ارمانی که بافته بودم به زیر خاک دفن شدم. از بین رفتم. همه چیز ما پانتون ما بود. برای آینده خود زیاد اهدافی ساخته بودم و وقتی پانتون بسته شد همه چیز از بین رفت.
در کانال فرزانه ده ها دختر دیگر برای اینکه دچار مشکلات روی و روانی نشوند به کارهای هنری و صنایع دستی روی آورده هند. مانند سمیه احمدی 16 ساله که دانش آموز یک از مکاتب شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز بود.
صنف نهم بودم که ارتقا می کردم به صنف دهم که مکتبا بسته شد. بیخی دیگه مرا افسردگی گرفته بود داخل خانه. مکتب لیسه نسوان زرنج بودم تا اینکه دیگه رو آوردم به خیاطی، شغل خیاطی شروع کردم که یاد بگیرم. کورس کمیته امداد رفتم که بلکه بتانم یک کمی سرگرم شوم که از لحاظ روحی یک کمی وضعیتم خوب شوه و همچنان آرزوی من این بود که در آینده بتانم دکتر شوم، ولی نتونستم با آرزوی خوب برسم.
پس از برگشت طالبان به قدرت، آنان مکتب‌های بالاتر از صنف ششم دختران و سپس پوانتون‌ها را برای دختران در کشور بستند. هر چند بارها دختران و سازمان‌های حقوق بشر از طالبان خواستند که مکان‌های آموزشی را بازگشایی کنند، اما تا اکنون طالبان پاسخ مثبت ندادند. برخی از فعالان حقوق زن میگویند که باید زمینه آموزش برای دختران فراهم شود. نرگس محمودی از فعالان حقوق زن در شهر زرنج است.
نیاز اساسی است که دختران به مکتب برن، دختران بیاموزن. در پهلوی آموزش میتونن که از هنرهای دستی و از صنایع دستی که زمینه سازی شده استفاده بکنن و بتونن رشد بکنن و زمینه را برای رشد دیگه خانم ها فراهم بسازن.
در کنار ممنوعیت دختران از آموزش و تحصیل، طالبان ده ها محدودیت دیگر را در بخش های اجتماعی علیه زنان وضع کرده هند. به تازگی سازمان عفو بین الملل و کمیسیون حقوق بین الملل حقوقدانان در گزارش تحت عنوان جنگ در برابر زنان افغان گفتند که محدودیت های طالبان بر حقوق زنان، سرکوب و آزار اذیت آنان توسط طالبان به عنوان مصداق جنایت علیه بشریت بررسی شود. با این همه برخی دختران در جنوب غرب افغانستان میگویند که با رفتن به کارگاه هنری در برابر محدودیت های طالبان مبارزه میکنند. نسیم فیضی دانش آموز یکی از مکاتب ولایت فرا یکی از این دختران است. او چنین آرزو دارد.
خدا کنه که در آینده زودتر دروازه مکاتب باز شد و بتانم که به مثل سابق که اول نمره صنف بودم با مور صورت دروس ادامه بودم و دوباره متعلم مکتب خود باشم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد می گوید پس از تخریب یک بند آب در اوکراین، بزرگترین تأسیسات هسته‌ای اروپا با وضعیت خطرناک روبرو شده است. این تأسیسات هسته‌ای در زاپوروژیا قرار دارد که تحت کنترل نیروهای روسی است. در همین حال اوکراین عملیات تهاجمی را برای بازپسگیری مناطقی که روسیه تحت کنترل دارد آغاز کرده است. فرشته نگاه جزئیات گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را پیشکش می کند.
رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی اتمی انرژی سازمان ملل متحد روز گذشته سرنوشت بزرگترین تأسیسات هسته‌ای در اوکراین ابراز نگرانی شدید کرد. و این نگرانی را با خبرنگاران در کیف پایتخت اوکراین پیش از بازدید از این تأسیسات ابراز کرد. از زمانی که روسیه در فوریه 2022 تهاجمش را بر اوکراین آغاز کرد و سپس کنترل تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا را به دست گرفت، این تأسیسات بارها هدف حمله قرار گرفته. اما نگرانی تازه در مورد تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا پس از تخریب بند آب در دریای دنپر افزایش یافت. گروسی گفت که با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز در مورد این نگرانی گفتگو کرده و گفته او پس از تخریب بند آب کاخوفکا در هفته گذشته نگرانی از سرنوشت این تأسیسات هسته‌ای به اوج خود رسیده. این بند آب به ذخیره آبی که برای سرد ساختن راکتورهای تأسیسات هسته‌ای استفاده می‌شد کمک می‌کرد. اوکراین می‌گوید که روسیه در تخریب این بند دست دارد، اما مسکو این اتهام را رد کرده و کیف را مسئولان خوانده است. از گروسی همچنان در مورد عملیات تهاجمی اوکراین برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل روسیه پرسیده شد. او گفت که بسیار نگران است که تأسیسات هسته‌ای ژاپروژیا ممکن دوباره هدف یک جنگ شدید قرار بگیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 24 جوزا برابر است با سالروز مرگ احمد زاهر، هنرمند نامدار افغان. آهنگ‌های احمد زاهر در برخی کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه علاقه‌مندان زیادی دارد. احمد زاهر در سالهای 1970 از مشهورترین هنرمندان و آوازخوانان افغانستان بود و علاقه‌مندان خاص خصوصا میان جوانان داشت. در این گزارش به مناسبت سالروز مرگ وی بیشتر در مورد هنر احمد زاهر از زبان هنرمندان افغان و تاجیکی و علاقه‌مندان می‌شنویم.
چهل و چهار سال است حضور فیزیکی در این دنیا ندارد، اما هنرش بر گوش‌های بسیاری از مردم جای خوش کرده.
احمد زاهر سبک خاص خودش را داشت.
مهدی جوان 27 ساله و علاقه‌مند هنر احمد زاهر است. میگوید افزون بر لذت بردن از آواز احمد زاهر از طریق آهنگ‌های او با شاعران بزرگ زیادی هم آشنا شده است.
احمد زاهر یک الگوی از یک عصر فرهنگی افغانستان است که با تمام محدودیت‌ها و چالش‌ها می‌جنگید. به نظرم گرچه ما هنرمندای خیلی شاخصی از او دوره داریم، ولی فقط صدای احمد زاهر است که میتونه او دوره را برای ما به عنوان یک دوره پر از چالش زنده کنه و من به این دلیل همیشه احمد زاهر رو میشنوم.
واسه باشنده کابل نیز مردی است که میگوید از نوجوانی تا امروز آهنگ‌های احمد زاهر را به تکرار میشنود، اما برایش کهنه شدنی نیست. او به رادیو آزادی گفت:
به دلیل صدای یا هنجره احمد زاهر تا الان دوست دارم، چون وقتی گمک های را میره، وقتی امو ملودی های را که میخوند با امو قشنگی شدا میکرد و یک سبک منحصر به فرد خود و خاص را ایجاد کرد که تا امروز نیروز هنوز هم هیچ کسی هیچ تونی صدایی و هیچ انجره جایگزینش نشده.
آهنگ های احمد ظاهر از افغانستان فراتر رفته و در کنار مخاطبان زیادی که در دیگر کشورها از جمله کشورهای همسایه و همزبان افغانستان دارد، حتی توسط برخی از آوازخوانان این کشورها نیز بازخوانی شده.
می روی از من و لب ریز فیغانم چی کنم، می شوی دور و از این غم نگرانم چی کنم.
پروین احمدیار آوازخوان تاجیکستانی میگوید همه ساله در کشورش از 24 جوزا یا 14 ماه جون که برابر است با سال روز تولد و وفات احمد ظاهر یاد بود می شود. پروین احمدیار در گفتگو با رادیو آزادی گفت منحصر به فرد بودن آواز و سبک هنر احمد ظاهر سبب شده که آهنگ های او برای نسل ها کهنه نشود. او به رادیو آزادی گفت
مردم ما زیاد احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند. از دورانی که این وقتی که پدر و مادران ما جوان بودند گوش می‌کردند و بسیار دوستش می‌داشتند آهنگایش و بسیار آوازخوانی و بازخوانی هم کردند و باز ما با صدای و آواز زیبای احمد ظاهر با آهنگای زیبای رو شنیده هم با وای رستیم کلون شدیم. باز امروز نسل جوان امروز ما هم احمد ظاهر را دوست می‌دارند، گوش می‌کنند، خصوصا آوازخوانا اکثریت. من حالا گفتم میتونم که قریب شاید اگر 100% نباشد 99% آوازخوانای تاجیکستان یگان حتی حداقل یک آهنگ احمد ظاهر را بازخوانی کردم.
احمد مرید آوازخوان افغانی احمد ظاهر را پدیده ویژه هنری فرهنگی عنوان میکند. به باور احمد مرید احساس و عشق احمد ظاهر به هنر موسیقی و مردمش از او هنرمند بیبدیل ساخته است.
احمد ظاهر خلاصه یک پدیده بود، یک پدیده اجتماعی، هنری، فرهنگی، شخصیتی بود که در یک زمان به دنیا آمد و در هیچ وقت شاید دیگر آوازش و هنرش از دنیا نره. اگر جسمن در کنار ما نیست اما روحن در روح جوان و پیر و همه هنرش موسیقیش تازه است. نسلهایی که هنوز در وقت تولد نشده بودن و سب جوان هستن، جوانهای امروزی، همه به طرف آواز و موسیقی احمد ظاهر تمایل دارن و عاشقانه گوش میکنن.
احمد ظاهر هنرمند افغان در 24 جوزای 1325 هجری خورشیدی زاده و در 24 جوزای سال 1358 در روز تولدش در یک رویداد ظاهرن ترافیکی جان باخت. این رویداد که در تونل سالنگ رخ داد، برخی ها میگویند یک رویداد عادی بود اما برخی هم آن را عمدی خوانده و میگویند احمد ظاهر به قتل رسیده. این هنرمند نامدار افغانستان در دوره 33 ساله زندگیش بیش از 33 آلبوم به یادگار گذاشته. الماس شرق و الویس پریسلی لقب هایی است که در شرق و غرب به احمد ظاهر به پاس هنرش داده شده است. در سال 1357 خورشیدی طالبان مقبره احمد ظاهر را در شهدای صالحین کابل و ایران کردند. طالبان معتقد هستند که تمام اشکال موسیقی برخلاف آموزه های اسلام است. اندکی پس از سقوط رژیم اول طالبان، گروهی از دوستان نزدیک و مخلصان احمد ظاهر آرامگاه چند ستونی او را بازسازی کردند. در زمان نظام جمهوریت صدها تن با آنجا می رفتند، دعا می خواندند و به خواننده افسانه‌شان ارج می گذاشتند. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان خبری از این ارج گذاری نیست.
پیام ها و نظریات شما.
امی چاروال کابل، در اینجا فامرکه نیست، کدام کار نیست، غریبی نیست، مردم ولی ها رو دست کلی گیری یک کناشوانی کنه از بیچارگی و مظلومی بیچاره و نموجه دمی افتاه و استاده هستن، یک دخلوک میباش و دخلوک استاده هستن. چند دفعه معمید از طریق رادیو شما از امی وادی صاحب داخله، از امیر المومنین اینمی در منعیت یک مسلمان، منعیت یک شرمند افغانستان خواهش کردم که امیر غریب کشی رو نکنه ای، ولی جلو بازی گرفته نشد. بازم خواهش میکنم زیر سر هر کسی کسی همی شروال این جلو ظلم از ایره بگره. شما ببینید بانجان های رومی مردم از که پرک میکنه، بازرنگ، تربوز، هر چیزی که مفروض خود مردم میزنه، غلفار پس که مردم دادن 20 هزار رفع گرفتن رو غلطه های آلو رو میبرزن باز به کسی دیگه میتنید.
20 رقم مصرف مالیه اینا عوض کردن. مچ مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نصب کردیم. پوره کردنش سخت است.
ما سالانه 5000 رفت هزار بر دکان کسبایشان فرق نکنم مالیشان میه و ضمن مالیت تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه می گیرن و جواز دکان همچنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه.